بگیرن بیرون شاید بپرسن.
حالا آدم بخونه اطلاعیش هم بالا زنن.
خب دیالا میبینن خواهد کن. بفرمه بله چه روز تعطیل بشه خوب اگر بیشترشون تا 13 هم نیست ما هم تا اون با
بیشتر مثلا چی داری؟ ما مدرسه خواهد بزنید بسنم که مدرسه مثلا که دازه اما اصلا نیست کن مثلا مدرسه هم بزنید
نه جا رفاقا نباشن ما هم نمیگیم دیگه.
بعد 24 هم اصلا که سه شنبه که شهاره که از رسومه هست حوزه تحتیله بعد یه چهار شنبه هم بعد شنبه پنج شنبه هست بعد از اصلا دوشنبه که سه شنبه شنبه تا زمازم هست یه تحتیل میشه تحتیل میکنن از دوشنبه دیگه تا سیز جا
دوشنبه این هفته؟
نه از دوشنبه هفته بعدش
شنبه دیگه بودش
این دوشنبه که میاد با دوشنبه
بعدش
دوشنبه گذشت شام شدن نه این دوشنبه که میاد دوشنبه نه دوشنبه بعدش
نه هفته بعد یعنی درس کی تعطیل میشه
دوشنبه
یعنی یه هفته به ایتمانده تعطیل میشه
دوشنبه سه‌شنبه تعطیل
یعنی سه‌شنبه
شماره درس
ماست تعطیل تا 13
نمیدونم میل خودش
سال میونه الان این لایه فکو تقریبا به نحوی این مبتدا خبر رو شامل میشه تو مثالی که زده
اینجا نه 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 این گفتیم مثال ما نحنفی نیست تقریبا بحث مبتدا خبر خودش در
این نحوی ریش میشه
بله تقدیم مفعول و نحو مفعول مثل جار و مجرور زر
اونا
خودش نحو مفعول رو معنا کرد قبلا احسن سلام بله
روشن نمیشه
اون
بله
باشه این هست شروع کنیم آقای بسم الله الرحمن الرحیم. یه دو مطلب راجع به باب قبلی ماند، اون تمام بکنیم بیایم سراغ قصر. یکی اون آیه شریفه بود قبلا که رفقا پرسیدن خذوه فغلوه ثم الجحیم سلوه ثم فی سلسله ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه. این آیه رو خواندیم قبلا. خب اصل آیه اینجا نوشته شده خذوه فغلوه ثم الجحیم سلوه ثم فی سلسله ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه. صحبت در این بود که در این ثم فی سلسله ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه ما یک جمله معطوفه داریم، فی سلسله ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه، یه جمله معطوفه داریم، دو تا حرف عطف در اینجا وجود داره، یکی ثم یکی هم فای فاسلكوه. چون در اینجا این فی سلسله در احاسب اون دراعن متعلق به فصل کوهوس، معمول فصل کوهوس مقدم بر او شده. اینجا دو تا حرف عطف داریم، یکی فا یکی ثم، این چطور بشدی؟ مگر میشود دو تا حرف عطف سر یک معطوفی داخل بشه؟ یه همچه سوالی شد. اون کتاب مال البیان فی اعراب القرآن مال اون درویش 10 جلد، ایشون آمده به اینجا و اینه مطرح میکنه، میگه به این که در این آیه مقدری هست، تقدیر آیه این میشه قبل از خذوهو این مقدره، قیل لخزنت جهنم، چه قیل به اونها؟ خذوه فغلوه ثم الجحیم سلوه. ثم بعد از ثم و فی سلسلتن قیل لهم هم باز مقدره، ثم قیل لهم یعنی به اون خزنه جهنم، فی سلسله نذر او حساب او نذرا ان فسلكو. دو تا قیله در تقدیر میگیره، یکی قبل از خذوه و یکی هم قبل از فی سلسله، یعنی بین ثم و فی سلسله. بعد ایشون آمده میگه به این که ثم میاد قیله دوم را عطف میکند بر قیله اول، قیل اون ثم قیل این، ثم قیله دوم را عطف کرده بر قیله اول، این ثم. بعد میاییم سراغ فصل کوهو، فصل کوهو به چه عطف بشود؟ میگه به این که فای فصل کوهو معقول این قیله دوم را عطف کرده بر معقول قیله اول. معقول قیله اول چه بود؟ خذوه فغلوه. معقول قیله دوم فی سلسله ذرعها سبعون ذراعا اسلکوه مثلا. فا آمده معقول قول را عطف کرده بر معقول قول. ثم آمده خود قیله مقدر دوم را عطف کرده بر قیله مقدر اول. ایشون از این راه این ثم و فا را درست میکند که هر دو عاطفه باشند و معطوفشان هم یکی نباشد. این خواستیدم جاش جزء دهم اون البیان صفحه 202 دیگه. چطور میشد عطف مثلا دو تا مفرد بر دو تا مفرد؟ اینم ایشونم وقتی که اینها را دیده و ظاهر اینم حرف عطف است و راهی هم غیر از این پیدا نکرده و در قرآن هم واقع شده و نمیشدم گفت اشتباهه، بایست یک توجیهی برای این پیدا کرد. ایشان میگه ما این توجیه را اینه پیدا کردیم، حالا شما اگر بهتر از این پیدا کردید قبول، اگر نکردید مجبوریم همین را قبول کنیم. این آخه چرا غلط باشه؟
آخه الان دو تا جمله داریم، اجزای این جملات رو هم عطف کردیم.
چرا عامل را بر عامل و معمول را بر معمول دیگه؟
معمول بر معمول برای فرق
نه، هر دو قیله است، فرق نمی کنه.
قیله است که دو تا جمله است،
اشکال نداره. قیله را بر قیله، معمول قیله را بر معمول قیله. چگونه تو میتونستی مبتدا را بر مبتدا، خبر را بر خبر، در عطف مفرد بر مفرد یا در اسم و خبر؟ نه، ان زیدن قائمون و امرن جالسون، و میاد دو تا مفرد را بر دو مفرد عطف میکرد. یعنی عطف دو شی بر دو شی صحیح است. حالا اینجا عطف البته عاطف یکی نیست، دو تاست، ولی میگه بله این آمده چیزها را چون حرف عطف دوم هست به این خاطر آمده قیله ها را به هم دیگه عطف کرده، معقول قیله ها را به هم دیگه عطف کرده.
شما اینجور عبارت بگم شما بینید درسته، زرب زیدان ثم ذهب فامرون، این امر عطف شده به زید در جمله قبلی، عامل هاشون هم با ثم به هم عطف شده باشه.
حالا ایشون آمده میگه این آیه اینجور آمده، شما میخواید درست کنید، میگه راهش اینه، غلطیت هم نیست. از کجا میگید غلطه؟ یعنی عرب به هم که عبارتی میرسه کجاش اشکال میکنه؟ اشکال نمیکنه، قبول میکنه.
مگه نمیگم اصلا عرب در حکم عطف کن علیه، معطوف در حکم عطف کن علیه
باشد،
شما الان فصل رو بذارید جای اون دیگه، این
فرق نمیکنه. ببینید اینجا فقط یک قیله اضافه شده دیگه. اگر ثم نبود، اگر ثم نبود فصل کوه عطف بود برون، فقل لوخو عطف برون یا عطف بر خضوخو، فرق نمیکنه دیگه. خضوها آمده، فقل لوخو عطف برونه، ثم الجحیمه عطف برونه، ثم بود فا نبود اینم عطف بر مدخول ثم بود. حالا در اینجا ما ببینیم یک فا تکرار شده، و فا که تکرار شده هم ثم بیاد هم فا بیاد، دو تا عاطف سر یک معطوف ما مثل مانندش نداریم مثلا، ولذا مجبوریم این درست کنیم. میگیم خب یک قیله در تقدیر میگیریم، ثم این قیله را بر اون قیله عطف بکنم، معمول این قیله را بر معمول اون قیله عطف بکنم، یعنی عامل بر عامل، معمول بر معمول، با دو تا عاطف، با دو تا عاطف، دو تا دو شی عامل معمول، عامل با عاطفی عطف بر اون عامل بشه، معمولم با عاطف دیگر عطف بر اون یکی معمول بشه.
سوال ما اینه که عامل در فصل کوه شما چی میگید؟
بله،
عامل در فصل کوه رو شما چی میگید؟ کدوم یکی از این قیله ها بگید؟ قیله اول یا قیله دوم؟
اینجا مربوط به قیله دوم میشه.
خب
ولی این قیله هم آخه عطف بر اونه، اینم دیگه که انه جای اون را گرفته. اون اگر نبود میگفتیم بله، ولی اون وقتی که هست، اون وقتی که هست، اولی هم هست دومی هم هست، اینم معمول میخواد اونم معمول میخواد، وقت این اینه عطف بکند بر او. حالا شما خیلی هم چیز باشه در ظاهر که قیله معمولش این یکی میشه. ثم قیله لهم، چه قیله لهم؟ فی سلسله تنذر او حساب اون ذرا انفسکو، این قیله بینو. فقط گیر ما در این است که این فای فسلکو چیه. ایشون میگه این را میشود عطف بر معمول قیله اول گرفت، قیله اول با قیله نه، چون این جور آمده نیاز ما به توجیه داریم. حالا اگر نمی آورد که مسئله چیز دیگه بود. آخه میدونم حرف عطف معطوف میخواد، حرف عطف معطوف میخواد، اگر چنانچه حرف عطف معطوف میخواد، یک احتمالی به ذهن بنده آمد که اون البته معلوم نیست قبول بشه، یک کسی بیاد بگه اصلا این فا تکرار این ثم است، فا تکرار ثم است، ما در تقدیر قیلا نمیگیریم، نه در اولی نه در دوم. فا تکرار ثم است. حالا چرا فا تکرار شد؟ یک کسی آخه میگه فا اگر تکرار ثم باشد، ثم برای ترتیب با تراخیه، فا برای ترتیب بلا تراخیه، جور در نمیاد. زمخشری آمده گفته ثم در اینجا مفید تراخی نیست. زمخشری این انداخته، تراخی را ازش انداخته، ولی این ثم بنابر احتمالیشون تراخی نداره، با فا هم معناست نتیجتا. این که شو تکرار کرده، حالا چرا تکرار کرده؟ در جواهر البلاغه اگر یادتان باشد میگه اگر چنانچه دو شی، یه چیزی قبلا بیاد، یه معمولی داشته باشه، اون عامل مثلا اونجا آمده، معمولش بعدن میخواد بیاد، ولی ما میبینیم بین اون عامل و این معمول فاصله زیاده، این معمول رو بعدن که میخوان ذکر بکنن اون عامل رو سر این تکرار میکنن، معمول رو سر این تکرار میکنن، هم برای این آیا و اون آیه شریفه. بله، انی رأیت احد عشر کوکبا، چیه آیه؟ و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. انی رأیت الشمس و القمر، نه، انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. میگن این لی ساجدین مال همون رأیتوس، رأیتوی اوله، رأیتهم لی ساجدین. انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. این لی ساجدین میگن مربوط به اون رأیتوی اوله، ولی چون فاصله شده بین اون رأیتویی که عامله و این لی ساجدین که معمول اونه، فاصله زیاده، احد عشر کوکبن هست و شمس هست و القمر هست، فاصله زیاده، لذا متکلم در اینجا اون رأیتو را تکرار کرده، رأیتو هم لی ساجدین. این رأیتو هم همون تکرار اولیه. حالا در اینجا هم بگیم که بین اون فی سلسلت زرعها سبعونه بعد فصل کو بیاد، سمه رو اونجا آورده، سمه به معنای چیزه، فاصله افتاد. اصل معطوف ما هم اسلوکوس، اصل معطوف اسلوکوس که عطف بر خضوح و ایناست، چون فاصله افتاده بین سمه و این اسلوکو، لذا سمه رو با لفظ فا تکرار کرده. این یک احتمالیست به ذهن خودم آمد و جایی ندیده، یا این احتمال رو بپذیرید که هنوز برای خود بنده یعنی ظنیم نیست، یا احتمال یا حرف البیان را بپذیرید. این دوتا جواب را در انجا می شود داد. حالا ممکنه هر دو ذاتن ها، حالا مراد خداوند کدام است یک چیزیه، ذاتن ممکنه هر یک از این دو جواب صحیح باشه، خداوند اولی را اراده بکنه درسته، دومی را اراده بکنه درسته، و ممکنه هم هست یکی درست باشه یکی نادرست، و محتمل هم هست که هیچ کدام نباشد، ولی این دوتا توجیه در اینجا هست. حالا شما فکر بکنید ببینید کدام را میپذیرید. نه، بیان در اعراب قرآن نوشته، مال درویش، محی الدین درویش، اون در ترکیب. بله، اعراب القرآن، بله، و بیانه، آره، اون البیان من گفتم مثل اینکه اسمش اشتباه شده، اعراب القرآن مال درویش محی الدین، ده جلد. ایشون هم اونجا جواب داده، میگه به خاطر اینکه این معمول به خاطر تخصیص، و حالا بیانش رو اینو دیگران نمیگن برای تخصیص، اصلا تخصیص میگن معنا نداره، بعضی گفتن برای تخصیص. حالا ایشون هم اونم جواب میده به اینکه بله اینجا اینجوری حالا دارد، ولم تمنع الفا من ذالک، فا ممانعت نکرد از اینکه این فی سلسلتن معمول مقدم و اسلوکو باشه. میگد ولم تمنع الفا من ذالک، که اون معمول مقدم شده باشد، لأنه قدم للاهتمام و تخصیص، به خاطر اینکه این معمول برای فاده حصر و برای فاده اهتمام مقدم شده، یعنی چون لنکتت مقدم شده ممنونی. بیانشان اینه
چیش؟
حالا میتونست ایشون آمده، یعنی اینه که واقع شده میخواد توجیه بکنه، خلاف ایشون میخواد بگد خلاف اصل و خلاف قاعده نیست. ایشون اینه میخواد بگد خلاف اصل خلاف قاعده نیست، چون خلاف اصل خلاف اصل برای نکته جایزه. مدعای ایشون اینه. حالا اینجا خب این مربوط به این آیه. یه مطلب دیگرم مختصر بود راجع به اون اقرا بسم ربک. اقرا بسم ربک که صحبت در این بود که این بسمه چرا مقدم بر اقرا نشد. این اقرا فعله، فعل متعدی به نفسه هم هست. اقرا کتابک، قرأت هذا الکتاب، قرأت الکتاب بابن بابا. قرأ متعدی به نفسه است. در اقرأ بسم ربک، این اسم رب نسبت به اقرأ چیه؟ به عبارت اخرى بای بسم ربک چه بایی؟ در این دو احتمال داده شده، ممکنه بیشتر آلونی که بنده دیدم این همه جا نگاه نکرد. یه احتمال داده شده که این اسم ربک مفعولون به اقرأ بشه، مفعولون بهش باش، بایی زائده باشه. اقرأ بسم ربک یعنی اقرأ اسم ربک، این یک احتمال. اسم ربک مفعولون به میشه، باشم بایی زائده. مثل این که میگی علمه را گاهی اوقات با با متعدش میکنی، علم تو به انک قائم، میتونی بگی علم تو انک قائم، میتونی بگی علم تو به انک قائم، باش بایی زایده میشه. احتمال دیگری که داده شده اینه باش بای استعانت باشد. اسم ربک مفعول به اقرا نیست، مفعول به اقرا هر چه هست کار نداره. مثل بای کتبتو بالقلم، کتبتو بالقلم، کتبتو مفعول بهش چیز دیگه است، قلم نیست. قلم آلت است، باید استعانت درش داخل شد. اینجا هم اقرا مفعول بهش چیز دیگه باشه، متکلم ذکر نکرد. این اسم رب باش بای استعانت است، میگه بخوان. حالا چی بخوانم مطرح نشد. بخوان به کمک نام خدا. چگونه میگیم؟ اکلو بسم الله الرحمن الرحیم، اکتبو بسم الله الرحمن الرحیم، می نویسم به کمک نام خدا. اینم بگد بخوان به کمک نام خدا. مفعول به اقرا را دیگه اینجا ذکر نکرده. اینم دو احتمال درباره اسم ربک و اون باش. اینم تمام شد. حالا بیایی سر مطلب امشب. احوال متعلقات فعل بحثش تمام شد، رسیدیم به باب دیگر از ابواب علم معانی. این بابم باب چندم میشد؟ پنجم. باب پنجم قصر است و ششم انشاء است و هفتم فصل و وصل است و هشتم هم ایجاز و اتناب و مصابات. حالا ما در باب پنجم از ابواب علم معانی هستیم که قصر باشد. خب القصر فی اللغه الحبس و فی الاصطلاح تخصیص شیء به شیء به طریق مخصوص. خب میگه قصر در لغت به معنای حبس کردن، چیزی را در جایی حبس کنی، کسی را در جایی حبس کنی. اونایی هم که دارد حور و مقصورات و فلخیام، حوریه هایی که محبوسن در خیمه ها در بهشت و اینو. خب قصد در لغت به معنای حبسه و در اصطلاح ببینیم قصد به چه معناست. دارد تخصیص شیء به شیء به طریق مخصوص، تخصیص شیء به شیء به طریق مخصوص. قبلا یه وقتی گفته شد، یعنی دسوقی دارد بنده مسکن، تخصیص دوتا مفعول میگیره. یه مفعول بلا واسطه، یه مفعول معل واسطه. مثلا میگی خصصت زیدن به ذکر، یعنی فقط نام زید را بردم، اسمی از دیگری نبردم. خصصت زیدن به ذکر، یعنی فقط زید گفتم، زید ذکر کردم. یا نخست کبل عباده، عبادت خودمان را مقصور بر تو میکنیم، منحصر در تو میکنیم. پس ماده تخصیص حالا چه به صورت مصدر باشد، چه به صورت فعل باشد، چه به صورت های دیگر، دوتا مفعول که میگیرد یکی از این دو بلا واسطه است، دیگری به واسطه باست. خب ماده قصرم باز دوتا مفعول میگیرد، یکی بلا واسطه، یکی به واسطه فی. یکی بلا واسطه، یکی به واسطه فی. قصر تو مثلا، حالا قصر تو ذکری علا زید، بله علا فی گفتم اشتباه بود. قصرم دوتا مفعول میگیره، یکی بلا واسطه و دیگری به واسطه علا. قصر تو ذکری علا زید. حسرم دو تا مفعول میگیره، یکی بلا واسطه، یکی به واسطه فی. حسر تو ذکری فی زید. اینجور میشه. پس تخصیص قصر حسر، هر کدام یه مفعول بلا واسطه و یک مفعول معل واسطه میگیره. خب حالا بیایی سراغ ماده قصرش. در قصد میگیم یک مقصور داریم، یک مقصورون علیه. شما اگر بگی ما زیدون الا قائم، نیست زید مگر قائم، اینجا میگن تو مقصور کردی زید را بر قیام. با گفتن ما زیدون الا قائم، این قصر زید است بر قیام. زید می شود مقصور، زید مفعول بلا واسطه در واقع در معنا، قیام هم می شود مقصورون علی، زید مقصور، قیام مقصورون علی. اگر عکس بکنیم بگی ما قائم الا زید، اینجا قائم می شود مقصور، زید می شود مقصورون علی. پس این شما داشته باشید، مقصور و مقصورون علی. در ماده تخصیص که این ماده تخصیص دوتا مفعول میگیره، یکی بلا واسطه، یکی معل واسطه، ما میخواییم ببینیم در بین این دو مفعول کدام یک از این دو مقصور است و کدام مقصورون علیه. در بین دو مفعول تخصیص که یکی با واسطه است، یکی بلا واسطه است، کدام یک از این دو مفعول مقصور است و کدام یک مقصور علی، یعنی کدام قصر بر دیگری شده. در اینجا گفتن نوعاً مفعول معل واسطه مقصور است، بلا واسطه مقصور علی. حسس تو زیدن به ذکر، ذکر مفعول معل واسطه است، زید مفعول بلا واسطه است. معنای این کلام این است که ذکر خود را، نام بردن را مقصور بر زید کردم، یعنی فقط اسم زید را بردم، اسم کس دیگر را نبردم. اینجا اون ذکر که مفعول معل واسطه بلباس شد مقصور، اون زیدم شد مقصور علی. نوعاً در ماده تخصیص معل واسطه مقصور، بلا واسطه مقصور علی. اکثر استعمالات عرب 99% شاید اینجوری باشه، ولذا در این کتابم مصنف از اول کتاب تا اینجا احتمالاً همه، اگرم همه نباشد خیلی که، هر جا ماده تخصیص به کار بردند اون مفعول معل واسطه را به عنوان مقصور در نظر گرفتند، بلا واسطه را مقصورون علی. اونجا که بحث ضمیر فصل بود گفت و اما فصله، یعنی فصل مسندون علی، فل تخصیصی بل مسند. و اما فصله، های فصله برمی گردد به مسندون علی، های تخصیصه برمی گردد به مسندون علی. و اما فصله فل تخصیصه بالمسند، شارح معنا کرد ای لقصر المسند علی المسند الی. و همچنین در تقدیم خبر بر مبتدا، گفت گاهی خبر بر مبتدا مقدم می شود، قد یقدم المسند علی المسند الی. اینجا هم فل تخصیصه بالمسند الی، یقدم المسند علی المسند الی لتخصیص اون مسند بالمسند الی، ای لقصر المسند الی علی المسند. در هر دو جا در عبارت مصنفین بود. پس بنابراین در ماده تخصیص نوعا مفعول معل واسطه مقصوره، بلا واسطه مقصور علی. یعنی متکلم وقتی که این را اینجور استعمال میکنه مفعول معل واسطه را به عنوان مقصور در نظر میگیره، بلا واسطه را مقصور علی. قصدش این است که این معل واسطه مقصور بر اون یکی است. گاهی اوقات هم عکسشه، متکلم در مقام استعمال اون مفعول معل واسطه را به عنوان مقصور علی در نظر میگیره، بلا واسطه را به عنوان مقصور. اینم هست، این کم اون یکی زیاد. چون این کمه ولذا اگر یادتان باشه در اون اوائل سیوطی اختصاص را یک جوری معنا کرده، مفعول معل واسطه را اونجا به عنوان مقصورون علیه در نظر گرفته، بلا واسطه را مقصور در نظر گرفته. ابو طالب اگر یادتان باشه اونجا مثل این که داره دین از باب قلبه، اونجا اینجوری داره، چون کمه میگهد اصل اون یکی این قلبه. حالا کاری با این نداریم خیلی. پس نتیجتاً نوعا مفعول بلا واسطه مقصورون علی، مع الواسطه مقصور، گاهی اوقاتم عکسه. در ابواب بلاغت مختصر متوسط جواهرم تبعا لهم، شاید دیگرانم همینجور باشن، اطولم همینجور. در باب قصر بر طبق اون قلیل به کار برده شده ماده تخصیص، یعنی در باب قصر ماده تخصیص را به کار میبرن اینها، یه مفعول بلا واسطه میارن یه مفعول معل واسطه. نظرشان در اینجا نوعاً این است که بلا واسطه مقصور باشه، معل واسطه مقصور علی. در ابواب دیگر نخیر بر طبق اون مشهور به کار میبرند، یعنی بردن ماده تخصیص را. در باب قصر عکسه، در این اول تخصیص و شیئن به شیئن، این ذاتن یسلح و برای هر دو. این عبارت رو ببینید شما، تا تخصیص و شیئن به شیئن. تخصیص چه کلمه ایست؟ مصدره. مفعول معل واسطش کدامه؟ اون شیء که مضاف الیهشه، اون مفعول بلا واسطه مضاف الیهش شده. فاعل تخصیص متکلمه، اون شیء مضاف الیه تخصیص مفعول بلا واسطش. به شیء اون شیء ثانی مفعول معل واسطه است. ما باشیم و این عبارت این یسلحو که در اینجا اون شیء بدون بابشت مقصور، اون شیء با بابشت مقصور نلی و عکسش هم صحیحه. ولی چون در استعمالات بعدی می شود گفت همه اون معل واسطه مقصور در نظر گرفته شده، اون بلا واسطه مقصور نلی، لذا در تعریف ما اینجور معنا می کنیم که با تعبیرات بعدی مصنف و شاره موافق بشد. ولذا در باب قصر اون مفعول معل واسطه را به عنوان مقصور معنا کنید، مفعول بلا واسطه را به عنوان مقصور علی. در این تعریف هم همینجور، بقیه استعمالات هم همینجور. در جواهر بعضی اوقات برخلاف هم در باب قصر استعمال کرده ها، ولی خب اینجا حالا ببینیم، ولی 90% بلکه بیشتر در باب قصر یا همش مصنف و شارع ماده تخصیص را که در این باب به کار میبرند مراد از بلا واسطه مقصورون مقصوره، مع الواسطه مقصورون علیه. حالا و در اصطلاح قصر عبارت است از تخصیص چیزی به چیزی، یعنی قصر شیعی بر شیعی، قصر قیام بر زید یا قصر زید بر قیام، اونم به طریق مخصوص. ما تعبیرات عدیده داریم که افاده تخصیص می کنند، افاده حصر می کنند. میگد این فقط مال اونه، یا این نسبت به اون مال اینه. تعبیرات زیادی داریم که مفید تخصیص هست، ولی همه این تعبیرات رو اصطلاحاً قصر نمی گن. سیوطی در الاتقان 14 طریق ذکر میکند برای قصر، برای تخصیص. البته منحصر به اون 4 تا نیست و ایشون تو اونجا چیت کرده، بیشتر از اون است. مثلا با ماده تخصیص شما اگر بگید خصص تو زیدن به ذکر، این تعبیر مفید تخصیص دیگر. معنیش این است که فقط اسم زید را بردم، اسم کس دیگر رو نبود. ولی اصطلاحاً به این نمیگن قصر. یا حسر تو زیدن، یا حسر تو ذکره فی زید مثلا، یا حسر تو ذکری فی زید، یا حسر تو عبادتی فی الله مثلا، این تعبیر را اصطلاحاً قصر نمیگن. پس هر تعبیری که مفید تخصیص باشد اصطلاحاً به اون نمیگن قصر. به این خاطر است که میگد تخصیص و شیئن به شیئن به طریق مخصوص. اون طریق مخصوص حالا چیا هستند؟ چند تا هستند؟ قدر مسلمش این 4 تا که هست در اینجا مطرح میشه. حالا بقیه هم یک فکری برای بقیه هم میکنیم. اون 4 تایی که در باب قصر اصلا اینا مطرحند، یکی قصر به نفی استثناء، دیگری به انماس، سومی عطف به بل و لا، بعضی ها لکن را اضافه کردن، عطف به بل و لا و لکن، این سه. چهارمی تقدیم ما حقه و تأخیر، اعم است از این که تقدیم معمول باشد بر عامل یا تقدیم مثلا خبر باشد بر مبتدا، فرق نمی کنه. تقدیم ما حقه و تأخیر اعم است از تقدیم معمول بر عامل. طرق قصری که در باب قصر روی اینها بحث می شود خصوص این 4 تاست. 4 تا طریق دیگر هم ما در ابواب قبلی خوانده ایم قبل از باب قصر. 4 تا طریق برای تخصیص در ابواب قبلی خواندیم. یکی از اونها تعریف مسند الی بلا جنس، دیگری دومی حالا بگید تعریف مسند بلام جنس، سومی ضمیر فصل. چهارمی چه بود؟ آها، چهارمی تقدیم مسند الی بر مسند در مثل ما انا قلت هازا و انا سعیت فی حاجتک، یعنی در جایی که مسند الی مقدم بشود بر مسند، مستدم جمله فعلیه باشد نباشد، اون مستقل بود. گفتیم تقدیم مسند الی برای اغرازی است، یکی از اونها برای اینکه مفید قصره. مثال زد به ما انا قلت هازا، مفید قصد بود. انا سعیت فی حاجتک میتوانست برای مفید قصد باشه. پس چهار طریق قبلا خواندیم، چهار تا اینجا خواندیم، به طور یعنی قدر متیقنش این چهار تا داخل در قصرند. حالا ببینیم اون چهار تای قبلی چی و اون بقیه تعبیرات چی. خصص تو زیدن بالقیام، اون یقینا تخصیص به او را قصر نمیگن. و نظائر اینها بعضی از چی دارم سویتی گفتیم در الاتقان شمارده، خیلی از اونها را هم اصطلاحا قصر نمیگند. خب چون قصر بر او یعنی حبس بر او کردن دیگه، قصر لغتا معنی حبس، قیام رو حبس در زید کرده، یعنی فقط برای این قرار داد نذاشت جای دیگه بره. خب و در اصطلاح قصر عبارت است از تخصیص چیزی به چیزی، یعنی قصر شیئن علا شیئن. این اون شی اول بشه مقصور، شی ثانی مقصور علی، اونم به طریق مخصوص، نه به هر تعبیری که دلت بخواد اون را نمیگن قصر. با تعبیرات خاصه اگر این تخصیص صورت بگیرد به اون میگن قصر. تخصیص به همه میگن ها، ولذا تخصیص اعم میشود از قصر، از قصر اصطلاحی. تمام شد. و هو حقیقی و غیر حقیقی، لأن تخصیص شیء به شیء اما ان یکون به حسب الحقیقت و فی نفس الامر و ان لا یتجاوزه الى غیره اصلا و هو الحقیقی او به حسب الاضافت الى شیء آخر و ان لا یتجاوزه الى ذالک الشیء و ان امکن ان یتجاوزه الى شیء آخر فی الجمله و هو غیر حقیقی بل اضافی که قول که ما زید الا قائم به معنی انه لا یتجاوز القیامه الى القعود لا به معنی انه لا یتجاوزه الى صفت اخرى اصلا. خب ابتداعا میاد قصر را تقسیم میکند بر دو قسم، میگد قصر یا حقیقی است یا اضافی. حالا یک تعریفی برای قصر حقیقی و اضافی بکنیم غیر از این تعریفی کیشان میکنه، یعنی قریب به همینه من تو تعبیرش فرق بکنه یه خورده اول خوب جا بیفته. میتونیم قصر حقیقی را اینگونه تعریف کنیم: قصر شیء علا شیء به نسبت الى جمیع ما سواهو. تخصیص و شیء، حالا اینجا در تعریفش دیگه قصر نمیاره که مثلا بگیم دور این هست، نه. قصر حقیقی تخصیص و شیء به شیء به نسبت الى جمیع ما سواهو، این قصر حقیقی است. تعبیرم کوتاه هست و وافیم هست. مثالی براش بزنی: لا اله الا الله. اله اسم جنسه، اله اسم جنسه، مفهوم کلی داره، اسم خاص کسی نیست. الله علم شخصه، یعنی اله که اسم جنسه، یک فردی برای اله، الله یعنی همه خداوند ما. الله اسم است برای این فرد. اگر اله فرد دیگری داشت، الله به اون فرد دیگر دیگر اطلاق نمی شد. چگونه انسان مفهوم کلی است؟ افراد زیادی داره. یکی از افراد انسان این زیده که اسمش زیده. دیگه این لفظ زید به بقیه افراد انسان که اطلاق نمیشه. فقط اسم است، علم شخص است برای این فردی از افراد انسان. اله هم مفهوم کلی داره. یک فردی برای اله خداوند ماست. الله علم شخص است برای خداوند. حالا در اینجا آمده میگه لا اله الا الله، یعنی هیچ الهی نیست مگر خداوند، مگر این فرد. الهی یعنی میخواد بگد اله کلی منحصر به فرد. در خارج یک فرد بیشتر نداره، یک فرد بیشتر نداره. اگر چیزو بعضی اوقات در لا اله الا الله یعنی خبر لا چه باشد در اینجا لا اله الا الله، این ور میزنن اون ور میزنن میگن موجودون درست نیست و امثال ذلک. در زهر الربیع هم یادم میاد سید نعمت الله اونجا یه چیزی گفته، دیگران هم نوعاً میگن، ولی خبر لا همین موجودون است. آخه موجودون باشه اشکال میکنن، میگن خب این بتهام اینا رو میگفتن اله دیگه. اله میگفتن افراد زیادی داره، یک فردش خداوند ماست، یک فردش اون بت عزاست، اون یکی بت هوبله، اون یکی فردش لاته و امثال ذلک. این بتایی که درست میکردن اصنام اختصاص نداشت به اون ستو، اونا بتای بزرگ بودن. خیلی از مردم بت کوچک درست میکردن تو جیبشان هم میذاشتن. همه اینا میگن خب این لا اله الا الله اگر خبرش موجودون باشه درست از آب در نمیاد، چون اله یعنی اون چیزی که انسان او رو مثلا عبادت میکنه. معبودها منحصر به خداوند نبودن، سنم هم معبود اونها بود دیگه. اله به معنای معبود باشه افراد زیادی در خارج داره، یکی از اونها خداوند. شما اینجا معنا ندارد بگید که هیچ معبودی نیست مگر خداوند. رضا موجودون میگفتن در تقدیر نمیشد باشه، علتهای یک از راه های دیگه میآوردن، ولی نه خبر موجودون است و هیچ اشکال هم نداره. چون که اله معناش یعنی معبود به حق، اله یعنی معبود به حق، نه اینکه اله معناش یعنی مطلق معبود هم از اینکه حق باشد یا باطل باشد. اینا خیال کردن که اله به معنی مطلق معبوده، هم از اینکه حق باشد یا غیر حق باشد. معبود در دنیا زیاد است، یکی خداوند. پس نمیشه گفت که معبودی وجود ندارد الا خدا. اون بت‌ها چی؟ اونا هم معبود بودند. ولی نه، اله و رو به حسب استعمال مردم به معنای معبود به حقه. تو از اون بت پرستم بپرسی اله به چه معناست، میگفت که میگد این بتم معبود الهه. میگیم خب این بت معبود به حق است یا معبود به باطل؟ میگه معبود به حقه. اله اصلا تو اذهان مردم یعنی معبود به حق. هر کس اله خود را بت را هم اونا حق میدانستن، و الا ازش میپرسیدی تو که اینقدر این بت را میپرستی آیا این را حق میدانی یا باطل؟ میگه حق میدانم دیگه. شما یک چیزی پیدا کن که یک انسانی کلمه اله را بر او اطلاق کرده باشه ولو بت، اون تا بگد این حق نیست و باطله، من بهش اله میگم. احدی به اون اله نمیگه. لذا هر کس کلمه اله را استعمال میکند یعنی معبود به حق. توی اله حقیقت خوابیده. بت پرستان بت ها را معبود به حق میدانستند، اله به معنای معبود به حق را بر همون بت اطلاق میکردند. ولذا معنای اله معبود به حق، نه مطلق معبود. و ما هم در خارج معبود به حق غیر از یکی نداریم. خداوند میگه معبود به حق یکی بیشتر نیست، اونم الله. بقیه معبودن ولی معبود به حق نیستن، اونا اله نیستن. میگه مردم با اونا میگن اله، میگن آخه خیال، اینا خیال میکنن که اینا حقا میگن اله. بت پرستم اگر چنانچه بت را حق نداند اله به اون نمیگن. ولذا کلمه اله یعنی معبود به حق، و معبود به حق منحصر به خداوند است. بت پرستا به اون بت ها میگن اله، چون خیال میکنن که اونها حقه. میدونن نه سر اونا خیال میکنن سر میکنه اطلاق. احسن از شما میپرسیم این میگه لا اله، اله یعنی چه؟ معبود به حق. الا الله میخواد بگه معبود به حق وجود ندارد مگر یکی الله. اون یکی ها چیه؟ اونا معبود به حق نیستن. ما میخوام بگیم که موجودون در لا اله الا الله تقدیرش به طور قطع و یقین صحیحه. اونایی که اشکال میکنه اشکال وارد نیست. بله همون حقیقی بودنش میخوایم درست کنیم دیگه. چرا اضافی؟ معبود به حق اله یعنی معبود به حق. معبود اله به معنای معبود به حق واقعا منحصر در خداست، فقط برای خداوند است، برای غیر اون نیست. نه میگن یه مسئله ایست هست و نیست. صحبت صحبت در هست و نیسته. ما میخواییم بپرسیم آیا غیر از خداوند معبود به حق وجود دارد یا نه؟ اونا میگن داره، اونا اشتباه میکنن. خداوند میگه نداره. حرف خداوند درسته، حرف خداوند مطابق با واقعه، حرف اونها اشتباهه. خداوند میگه معبود به حقی نیست مگر خداوند، معبود به حقی نیست مگر خدا. این حرفش راست. حالا تو میگی اونها به بتم میگن اله، اونا خیال میکنن که اونها الهن، یعنی خیال میکنن معبود به حق است، حقا اونا میگن اله. و الا اگر بدانن که اونها معبود به حق نیستن، اونا هم به اونا اله نمیگن. پس اله به معنی معبود به حق باشه و در خارج معبود به حق غیر از خداوند احدی نیست، اینجا قصر حقیقی الوهیت بر خداوند صحیح است به تقدیر موجودنش. نیازی نیست که چیز دیگه در تقدیر بگیریم. بله چرا میگه لا اله الا الله دیگه؟ همون قصرم همین است دیگه. میگه یکی بیشتر نیستی، میگه این کلی اله مفهوم کلی داره، میگه این کلی کلی منحصره به فرده، این کلی غیر از یک فرد فرد دیگری نداره. مثل این که لفظ شمس مفهوم کلی داره، لفظ شمس وضع شده برای مفهوم کلی. هزار تا خورشیدم باشد لفظ شمس به اونو اطلاق میشه. قدیمی ها خیال میکردن که فقط این خورشید است، غیر از این نیست، ولذا شمس را میگفتن کلی منحصره به فرد. به نظر اونها لا شمس الا هذه صحیح. ولذا در اینجا اله به معنای معبود به حق، و معبود به حق هم وجود ندارد الا در یکی، اونم خداونده. قصر الوهیت به معنای معبود به حقی بر خداوند به طور قصر حقیقی. قصر شیئن الوهیت علا شیئن الله نسبت به جمیع ما سوای الله، یعنی خداوند را میداریم اینور، جمیع ما سوای خداوند را میداریم اونور، الوهیت هم اینجا. میگیم این الوهیت در بین همه فقط مال اینه. قصر شیئن الوهیت علا شیئن الله نسبت به جمیع ما سوای الله، اینه میگه قصر حقیقی. چرا حقیقی میگیم؟ چون که واقعا الوهیت منحصر در خداوند است، به این خاطر میگیم قصر حقیقی. حالا دیگه اون یه مرتبه ما در مقابل اونا میخواییم حرف بزنیم، اونا را رد بکنیم، یه مسئله ایست. اینا یک توجیهیست. حالا خداوند بسم الله را به کار میبرد چه منظور دارد؟ قصر حقیقی و اضافی مانده به قصد متکلم. حالا تو بسم الله را به قصد قصر حقیقی به کار ببر. قصر حقیقی به کار بردن در جایی است که ابتداء در کارها هم به اسم خدا می شده می کردن مردم، هم نسبت به غیر اسم خدا، به هر یعنی میخواستن شروع به کار بکنن. یکی ابتدا میکند کار خودش را به اسم خدا، اون یکی به اسم لات، اون یکی به اسم اون یکی، اون یکی به اسم چراغ، اون یکی به اسم بلندگو، همه چیز فردن میشن و مردم هم میکنن. شما میخوای بگی نخیر، فقط به اسم خدا ابتدا میکنیم نه به غیر اسم خدا، هر چه که باشه به این منظور باشه، کاری با مشرکین نداری. اگر این قصر میشد قصر حقیقی، اگر در مقابل مشرکین که اونها به خصوص اون بت‌ها کارشان را شروع میکردن، تو به اسم خدا میخوای شروع کنی، اگر کارت نظر به خصوص کار مشرکین باشه، این قصر میشد قصر اضافی. اگر کاری با مشرکین نداری، میگی فقط بایستی به اسم خداوند شروع کرد، به اسم چیزی دیگه نه، حالا بت باشد هر چه باشد نه، اگر منظورت این باشه میشه قصر حقیقی، مانده به قصد متکلم. تو وش نیست اینجا، رد کار نداریم اونجا. نه عرض کردم قصر حقیقی هم میتونه برای رد طرف باشه، منتها در اضافیش اونجور بود، در حقیقش اینجور. ما اینجا میخواییم بگیم که الوهیت منحصره در خداوند است، برای غیر خدا نیست. لا اله موجودون یعنی هیچ معبود به حقی وجود نداره مگر یکی، اونم الله باشد. این قصر حقیقی شد، قصر حقوقیت الوهیت بر خداوند، قصر شیئن الوهیت علا شیئن الله نسبت به ما جمیع ما سوای الله، این را میگن قصر حقیقی. مقابل قصر حقیقی قصر اضافیه. در قصر اضافی نه، جمعی ما سوا مطرح نیست، انسان کاری با همه نداره. دو نفرن مثلا، از باب مثال زید است و عمره، از این طرف هم شاعریته. در دنیا شاعر زیاده، ولی ما میخواییم ببینیم آیا در بین زید و عمر اینا هر دو شاعرن، یکی شاعر یا هرچی. اینجا ما هستیم، شاعریت است و زید و عمر کاری با بقیه شاعران نداره. مخاطبه ای بسا خیال میکند که در بین این دو نفر شاعر امر نزید، یا خیال میکند که هر دو شاعرند، یا میداند که یکی از این دو شاعره، ولی کدام شاعره احتمال میدهد زید باشد، احتمال میدهد امر باشد. تو در این زمینه میگیم این که ما شاعر الا زید، یعنی در بین این دو نفر شاعریت منحصر در زید، برای امر نیست. این شد قصر شیئن که شاعریت باشه، علا شیئن که زید باشه، به نسبت الا بعض ما سوای این زید. بعض ما سوای زید کیه؟ امر دیگه. اینجا جمعی ما سوای زید همه چیز، من کاری با همه ندارم. در اینجا در بین این دو نفر نسبت به امر شاعریت رو میخوام منحصر در زید بکنم، میگم ما شاعر الا زید. این شد قصر شیء که شاعریت باشه، علا شیء که زید باشه، به نسبت علاج بعض ما سوای زید که امر باشه. پس نتیجتاً قصر حقیقی تعریفش تخصیص و شیء به شیء به نسبت علاج جمیع ما سوای این مقصور علیه. قصر اضافی تخصیص و شیء به شیء به نسبت الى بعض ما سوای این مقصور علی. این خلاصه تعریف قصر حقیقی و قصر اضافی است که شارع هم در اینجا تفسیر میکند این رو، منتها اونم شبیه همین دیگه، یعنی نتیجه هر دو حرف یکیست. حالا ببینیم بله، اونجا هم البته در جایی که کلی منحصر به فرد باشد هم متکلم میتونه قصر حق اضافی را در نظر بگیره. اون خیال میکرد که اله بوت چیز اون بوت عزاست مثلا. من میگم نه الله هست نه عزا باشه، اون منده به قصد متکلم اشکال نداره، یعنی کاری با بقیه نداره انسان اونجا. من فقط میخوام بگم در بیت عزا و خدا، در بین عزا و خداوند الوهیت مال خداونده. اگر به این منظور گفتی، یعنی در مقابل اونی که عزا را اله میدانه اینه گفتی، این میشد قصر اضافی، چون کاری با بقیه نداشتی. قصر حقیقی هم میشد باشه. لا اله الا الله بله، منتها قرض خداوند اینجا قصر حقیقی است اینجور. بله فرضش ممکنه. بعد دارد مقصورن علیه، هر جا که علا میاد اون سر مقصورن علیه داخل میشه. بایه که بعد از تخصیص میاد در اون گفتیم ممکنه مدخول با مقصور باشد، ممکنه مقصورن علیه باشد، ولی هر جا ماده قصر آمده علا آمده، علا همیشه سر مقصورن علیه داخل میشه. یا حتی هر جا ماده حصر آمده و بعدش هم فی آمده، فی هم باز همیشه سر مقصورون علیه داخل میشه.
زمین ماسته
ها با مقصورون علیه
میزنیم؟
آره مقصورون علیه.
مثلا مقصورون
علیه نه ببینید قصر الوهیت علالله بله خب و هو حقیقی و غیر حقیقی لأن تخصیص شیئن. البته میخواییم دیگه ترجمه کنیم بریم دیگه، زیاد میشه و این تقریبا ساعت چنده؟ 8 و 20 دقیقه است دیگه. ترجمه شو باز توضیح عبارت بعدی فردا شب ان شاء الله. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. Yo ahora me